بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عن مولانا ابي عبد الله جعفر بن محمد الصادق عليه السلام. سند این حدیث سند دوست داشتنی. حدثنا ابي حدثنا سعد بن عبد الله عن ايوب بن نوح عن محمد بن ابي عمير عن مسنى ابن الوليد الحناد عن ابي بصير قال لي ابو عبد الله الصادق عليه السلام: اما تحزن؟ آیا هیچ وقت محزون نمیشی؟ اما تحتم؟ آیا تصمیم به چیزی نمیگیری؟ اما تعلم؟ آیا به مشکل بر نمیخوری؟ قلت بلا والله، خدا قسم زندگیم بی اینها نیست. قال فاذا كان ذلك من فاذكر الموت، اگر این گونه مسائل پیش آمد یاد مرگ بیفت. و وحدتك في قبرك، تنهایی در قبرت. و سیلان عینیک علی خدک، چشم خوش میشه میفته به صورت. و تقطع اوصالک، اجزاءت بند میشه و قطع میشه. و اکل دود من لحمک، چرم بدنت را میخورد. و بلاک و انقطاع شأن دنیا، پوسیده میشه بدن هیچ. فإن ذلک یحثك علی العمل، این یاد تو را وامی دارد به عمل. و یردعک عن کثیر من الحرص علی الدنیا، تو را باز می‌دارد از اینکه حریص بر دنیا بشی. امالی شیخ صدوق جلد 2 صفحه 33. المجلس الخامس و الخمسون، حدیث 2. عرض بکنم دیروزی که روایتی خواندیم، عرض میکنم که حدیث 3 باب 1 خیار صفحه 6، عن محمد بن یحیی عن احمد بن محمد ابن محبوب عن جمیل. عزیز ما گفتن که این جمیل ابن صالح، اصلا حسن ابن محبوب از جمیل ابن دراج روایت نداره. من چون ندیده بودم سکوت کردم، ولی مراجعه کردم دیدم حسن ابن محبوب هم از جمیل ابن دراج روایت داره هم از جمیل ابن صالح. هم جمیل ابن دراج از فضیل روایت دارند، هم جمیل ابن صالح. بنابراین بخشی از کلام صحیحون، اما بخشیش که اصلا روایت نداره تصریح می کنم که نه روایت داره. سر رهب به ذالک المحقق الخوئی فی معجم رجال الحدیث. عرض می کنم که خب مل خیاس یک تعریف ملک و فسخ العقد بود که مشکلی نداشت و گفتیم روایات هم با این معنا سازگار هست. یه تعریف دیگری شده که این تعریف دیگر رو دیروز عرض کردیم، ملک و اقرار العقد و ازالته. ملک اقرار عقد و ازاله مذا بعد وقوعه مدتا معلومه. تنقیح الرائع مدتا معلومه را داره، ریاض مدتا معلومه را داره. این به این تعریف گیر دادن، اشکال به این تعریف گرفتن که مقصودتون از اقرار العقد چیست؟ دو احتمال هست. یک احتمال این که اقرار العقد ابقاء على حاله باشد، ملک و اقرار العقد ابقایش کنیم بر حالش. مرحوم شیخ اشکال کرده، گفته است که زیادی می شود، ملک و ازالته کافی است. چرا؟ چون ازاله بدون ابقا نمیشه. اختیار این که گویی این کنم یا آن کنم، این دلیل اختیار است ای سنم. پس بنابراین ازاله که گفتی یک بی. چرا این ملک ازاله را داری؟ زمانی که ملک اقرار را هم داشته باشی. اما اگر ملک اقرار را نداشته باشی فقط ازاله، این که دیگه ملک نمی شود. ملک مال دو طرفه، هم طرف تثبیتش هم طرف عدلش. لکن اولا جان می خواهد بگوید اقرار زیادیه. همین که بگید ملک ازاله یعنی ملک اقرار هم هست، چون اگر فقط ملک ازاله باشه ملک اقرار نباشد که ملک نی، ملک دو طرفیه. چی؟ اشکال بر شیخ دارید یا بر تقریر بنده؟ این نادرست، به دلیل اینکه عبارت جناب شیخ را آوردم که شما این فرمایش را نفرمایید، به دلیل اینکه جناب شیخ به صراحت اینجا بیان می کند که این اريد من الاقرار ابقاؤه على حاله بترك الفسخ فذكره مستدرك. من همینا گفتم دیگه، گفتم ذکر اقرار مستدرک. بله آقا جون، مطالعه کردید یا نکردید؟ میگه همین دیگه، شب یا حداقل شب مونده است، دیشب مطالعه پریشم. ذکر و اقرار لغو، میگه اقرار مستدرک، نیازی نی. منم همینو تقریر کردم. پس این عبارت، مگر اشکال بر شیخ باشه، بر تقریر بنده اشکال نیست. لکن دو تا حرف اینجا هست. یک، چرا فقط گیر به اقرار دادید؟ گیر به ازاله هم بدید، بگید اقرار که آوردیم ازاله هم توش هست. اقرار بی ازاله که نمیشه، این دوتا با هم هم. پس اینکه گیر به اقرار میدید، بگید اقرار زیادیه، ازاله کافی. این طرف بگید اقرار کافیه، ازاله کافی لازم نی. این اولا. ثانیا این عادیه که در سخنها دو طرف قصه گفته میشه. اشکالی دارد بگن زیدون قادرون علی القیام و عدمه؟ زیدون قادرون علی الشرب و ترکه. پس مشکل این نیست که ما بیاییم بگیم چرا اون طرفش ذکر شده. طبیعی در سخن ابناء محاور دو طرف قصه ذکر میشه. پس اشکال اول بر این تعریف این که اقرار مستدرک، جواب داریم مستدرک، اما قبیح نیست، عادی. تو صحبت ها دو طرف گفته میشه. این اگر اقرار باشد، اینطور اقرار به معنای ابقا باشد. و اگر مقصودتون از اقرار الزام و لغبه، اگر مقصودتون از اقرار الزام و لغبه، این دوبله اشکال داره. چرا دوبله اشکال داره؟ به خاطر اینکه الزام یعنی چی؟ اشکال اول، الزام یعنی اینکه این عقد را طوری قرارش بدیم که قابل فسخ نباشد. این یعنی اسقاط الخیار. اقرار را بگیم طوری قرارش بدیم که قابل فسخ نباشه، یعنی اسقاط الخیار. اون وقت این تعریف مخدوش میشه، میشه تعریف دوری. یعنی چی؟ از شما میپرسیم مل خیار، بگید ملک و اسقاط الخیار و ازالته. دور نیست. توقف الالف علا به و به علا الف، این میشه دور. از شما میپرسیم مل خیار، میگید الخیارو، ملک و اسقاط الخیار و ازالتشون. میفرمایید که اینجا اقرار یعنی الزام العقد. این اولا. ثانیا، بعضی جاها خیار هست اما الزام نیست. کجا؟ خیار هست اما الزام نیست. آنجا که خیار مشترکه، خیار المجلس مشترکه، خیار الحیوان مشترکه. اگر مشتری گفت اسقط و خیاری، اینجا خیار ساقطه، اینجا خیار ساقط نیست. بایه گفت اسقط و خیاری، اینجا خیار هست، اینجا خیار هست، اقرار هست، اما به معنای نفی خیار نیست. اقرار العقد و اقرار را هم به معنای الزام العقد، اونجا گفتیم ابغاء، اینجا گفتیم الزام العقد. میگوییم که الزام العقد هست اما خیار ساقط نیست. تقاضام تأمل وش کنه. در جایی که خیار مشترک هست، در چنین جایی اقرار العقد یعنی الزام العقد است اما اسقاط الخیار نیست. هزار میگیم این تعریف درست نیست. چرا؟ چون شما میگید الخیارو الزام العقد، اقرار رو به معنای الزام گرفتید، و ازالتو میگیم در جایی که خیار مشترک هست، من خیار دارم، یعنی خیارم را اسقاط میکنم. اینجا خیار هست اما ازاله نیست. چرا؟ همچنان طرف خیار داره. ای کاش ایشون اینطوری اشکال میکرد، بگید اینجا الزام هست اما از ناحیه خودش. نگفتیم خیار اقرار کل عقد است من جانبه، نه، از ناحیه خودشه. خب بین اون تعریف و این تعریف، اون چه که مرجح اون تعریف است، روایات بیشتر سازگاری با ملک و فسخ العقد داره. ولیکن این دو اشکال مرحوم شیخ بر این تعریف وارد نیست. پرونده تعریف الخیار را میبندیم و اوستی کم که هیچ وقت به امور واضح گیر ندید. به امور واضح بخواهید گیر بدید میشه مفهوم من اعرف الاشیاء و کنه فی غایت الخفایی. خیار اصطلاحی یعنی در خصوص این وی آدم مجاز باشه، نگرش داره یا فرقش. مرحوم شیخ وارد بحث دیگر میشه و آن این که در این بحث اصل چی؟ توجه دارید که در مباحث اولین کاری که می شود اصل مطرح می شود. چرا؟ به این دلیل مطرح می شود که اگر دستمون از دلیل کوتاه شد، نفهمیدیم اینجا خیار داریم تا بتونیم معامله را به هم بزنیم یا خیار نداریم، اینجا بگیم عقل اینه که خیار داریم یا عقل اینه که خیار نداریم. اینجا قاطبه ای از بزرگان گفتند که عقل در بیع و سائر العقود اللزوم هست که شهیدین، شهید اول در القواعد و الفوائد جلد دو صفحه 252. و مرحوم شهید اول و فاضل مقداد در تنقیح، محقق اردبیلی در مجمع، محدث بهرانی در حدائق، شارح و خیارات لمعه، شارح خیارات لمعه چیه؟ بله، یعنی آخوند خراسانی شیخی که قرن 12 بوده از ایروانی قرن 14 نقل میکنه. شارح الخیارات مرحوم شیخ علی کاشف الغطای، پسر استاد صاحب جواهر که فقط خیارات لمعه را، دلیلش این که لمعه خیارات رو محدود به شیشتا نکرده، به بیشتر آمده و چون بیشتر رو ذکر کرده. این بزرگان فرمودند عقل در بیع اللزوم، طبعا للعلامه، طبعا للعلامه. چیز جدیدی که من از علامه به دست آوردم، چیز قدیمی این که ایشون یک نقلین 500 تا کتاب نوشته، 500 عنوان. یک کتابش از جره 24 جلدیه، یک کتابش منتهای 515 جلدیه، یک کتابش مختلف 10 جلدیه. تازه این فقهشه، اصول و نظیر ندارد در بین علماء شیعه. 70 سالم بیشتر عمر کرد. اینا در گذشته. اما چیزی که می دانستم آخر عمریه دیگه کار نمی کرده اصلا. یعنی که کار نمی کرده دیگه سلول های مغزش کششه فکرشو نداشتن، از بعد کار میکرد. شبیه این را راجع به آقا باقر وحید بهبهانی داریم. مرحوم وحیدم 40 جلد کتاب فقهی و اصولی آخر عمریه به این افتاده بود که دیگه فکرش کشش نداشت. به شاگرداش گفته بود من به درد دست خارج شما نمیخورم. جان چی میخورم؟ آلزایمر نه. چرا؟ چون کسی که آلزایمر داره هیچی نمیفهمه. میفهمیدن ولی دیگه حال کار نداشتن. چی؟ حالا آلزایمر دفاع شد، هنگم شد دفاع. مرحوم آقا باقر به طلبه ها گفته بود درس خارج استدلال برید پای درس ها. استاد علی صاحب ریاض شاگرد ایشون بوده. من لمعه میگم پس آلزایمر نداشت، هنگم نکرده بوده. چرا؟ چون لمعه و تدریس لمعه هم به این راحتی ها نیست. حالا تماماً از علامه گرفتن، چون من دیدم این کتابها رو بیارم خیلی سنگین میشه. تذکره جلد 11 صفحه 5، تذکره 24 جلده، جلد 11، چاپ قدیمیش 2 جلد، چاپ سنگی بود. خدا خیلی بده به اینها که این چاپ سنگی رو احیاش کردن. عبارت اینه، اگر حالش رو داشته باشید بنویسید: الاصل فی البیع اللزوم، لأن الشارع وضعه مفیدا لنقل الملک من البائع الى المشتری، ول اصل و الاستثناء. اصلا استثناء باید کش بدیم این نقل را. ول فرض و تمکن و کل من المتعاقدین من التصرف فیما صار الیه و انما یتم باللزوم لیأمن من نقض صاحبه علی. تذکره 11. قال فی قواعد الاحکام، فرق بین تذکره و قواعد. تذکره کتاب استدلالی، قواعد کتاب متنیه. الاصل فی البیع اللزوم و انما یخرج من اصله به امرین، ثبوت و خیار و ظهور و عیب. مختلف و شیعه هم جلد 5 صفحه 64. خب اولین بحث این است که من مراد من الاصل هنا به حمدالله اهل مطالعه هستید. شعار احتمال برای معنای اصل داده شده. این شعار احتمال رو ببینید. امروز روز اول هفته دفاع مقدس از مقاطع بسیار درخشان انقلاب، این دفاع مقدس است که زبان عاجز است بگوید. این دفاع مقدس چه برکاتی داشت، آسیب‌ها هم دیدیم، اما یک کلمه انقلاب رو بیمه کرد. دو شباهت بین 8 سال دفاع مقدس و این 12 روز دفاع مقدس هست. یک شباهتش این که برز الایمان و کله الش شرک کلهی، دنیای استکبار به جنگ با نظام آمده بود. صدام علت مباشر بود، سبب اقوا از مباشر همین آمریکا بود، همین فرانسه بود، همین آلمان بود، همین انگلیس بود. دقیقا در دفاع مقدس همه متحدند، به اینجا رسیدند، اون زمان هم رسیده بودند که باید نظام اسلامی رو از بین ببرند. قصه حقه ای نیست، قصه تروریست نیست، قصه حقوق بشر نیست، قصه بمب اتم نیست. قصه این است که میگن شما نباشید، ولا یزالون یقاتلونکم حتی یردوکم ان دینکم. لبه نظام هدف شخص مقام معظم رهبری و خبرگانی که در این عرض مؤثرند. ما که قابل نیستیم، ولی لبه تیزیم، هم در حمله اول جز به 500 نفر اولی بودیم که اسرائیل گفته بود باید حذف بشن. به هر حال ما عمری را امانت گرفتیم و خدا گواه است شیرین تر از این برای ما این غیر از این نیست که دست اخبث این لعنتی های عالم چلیس اخبس من هم به دیدار خداوند بریم. نمیدانیم چند وقت دیگر مهلت داریم یا نداریم. خدا رو شاکرم که تا الانش در مسیر خدمت به سربازان امام بزم. قصه اصل نظامت بدون هیچگونه تردید. دو، دارم شباهت ها رو میگم. شباهت دوم، نقش اول رو در عرصه دفاع مقدس امام راحل عظیم الشان. انصافا زبان عاجز است بگیم چه کرد. ما روز 31 شهریور تهران بود، اجتماع حوزه و دانشگاه بود، دانشگاه تهران بودیم، هیچ خبر نداشتیم چی به چیه. هیچ مطلبه گفتن صدام حمله کرده، تهران خاموشیه، تهران خاموش کامل. دلخوره عجیب، چون آمده بود فرودگاه مهرآباد رو زده بود. هرگز یادم نمیره اون وحشت جزایی. امام آمد چند کلمه صحبت کرد، فرمود دزدی آمده است، سنگی زده است، به فضل خدا این دزد را سر جای خودش می نشانیم و سلام. و چه رهبری جانانه. امروز هم مقام معظم رهبری همون نقش رو دارن. ببینید در 12 روز دفاع مقدس 3 تا صحبت کرد آقا تلویزیونی، هر صحبتیش بارش آرامش بود. هم صحبت اول، در صحبت اول گفت مجازات میکنیم، در صحبت آخرم گفت له میکنیم، و به حمد الله انجام شد. خداوند سایه او را از صمیم دل میگویم از عمر ما بکاه و بر عمر او بیفزای. و صلی الله علی محمد و آله و سلم.